اول اینو خدمتتون عرض کنم، من خودم از شاگردان مرحوم شریعتی هستم، البته به واسطه سن و سالم اونقدر قد نمیداد که در اون زمان که در شیراز هم زندگی میکردیم در حسینیه ارشاد باشم، و بعدها که خارج از کشور آمدم و که دوره دبیرستان تمام شده بود به واسطه کتاب های ایشون با شخصیتشون آشنا شدم، و من حدود 30 سالی هست که دیگه هیچ کدام از کتاب های شریعتی رو دوباره نخوندم، هرچند که در اون زمان برای دانشجوها تدریس هم می کردم، و به خاطر این سخنرانی که پیش آمد دوباره 2-3 تا از مجموع آثار ایشون رو خوندم. این سوالاتی که مطرح شده، من حضور ذهن کافی درباره اون وجوه اندیشه شریعتی ندارم که پاسخ درخوری بدم، اما به هر حال چون که تکلیف شده و باید پاسخی هم بدم، یه چند جمله در ارتباط با اونها عرض میکنم خدمتتون. اول اینکه تا اول فرمودن آقای انتظام اومانیزم اسلامی در پیام شریعتی را ذکر نفرمودید. چرا؟ من این لفظ رو به کار نبردم، ولی مفهومش و عباراتش کاملا در بیانات من حضور داشت. عرض کردم که یکی از عمودهای خیمه رنسانس انسانگرایی بود، یعنی اینکه ما انسان و نیازهای او رو در مرکز توجه خودمون قرار بدیم. همونطور که می‌دانین در قرون وسطا این خدا و متن مقدس، موجودات مقدس در مرکز توجه آدمیان بودن. شما به همه آثار هنری در قرون وسطا نگاه کنید، به نقاشی‌ها به خصوص، تمام آبجکت هایی که و سابجکت هایی که وجود دارن همه امور دینی هستن. هیچ وقت شما نمیبینید که نقاشی بکشن از یک کشاورز، از یک صنعتکار. اما بعد در رنسانس هست که ناگهان انسان میشه معیار همه چیز، و شریعتی در جای جای آثارش از اومانیزم دفاع میکنه، منتها یه پسوند اسلامی هم میذاره، اومانیزم اسلامی. و به باور من خانش او از اومانیزم اسلامی همون چیزیست که شما در عرفان اسلامی داریم، و مشخصا در مثنوی شریف مولانا، و او خانشش همون هست. و لذا میخوام این خدمت رو عرض کنم که وقتی که من در امر بازگشت اشاره کردم که ما باید برگردیم به اسلامی که انسان میسازه، یعنی به جای اینکه همه توجهمون روی علوم باشه، روی معارف باشه، فراموش نکنیم که قصه دین قصه انسان سازی است، یعنی انسان هست که مورد عنایت دین هست. و حتی به باور من، اونطوری که برداشت من هست از آثار شریعتی، اصلا خود خداوند هم به نحوی که در قرآن آمده بسیار رنگ و بوی انسانی داره. حالا انشاءالله که براشفته نشید، خیلی شکل و قیافه و شمایل انسانی داره. من فقط شاید یه آیه در قرآن سراغ دارم که اون شکل و سیمای انسانی رو از خدا میگیره، همون آیه مشهور که میفرماید لیس کمثله شیء، در این عالم هیچ چیز مثل خدا نیست، که این جنبه سلبی داره، ولی اون چه که جنبه ثبوتی داره تقریبا همه شکل و شمایل انسانی داره، و این هم از این حیث هست که آدمی رو برکشه، بالا ببره، تعالی ببخشه. لذا میخوام این عرض کنم در جنبندی که شما در آثار شریعتی هم همین رو میبینید، مسئله اومانیزم اسلامی چیز غیر از این نیست. سوال بعد، گفتن شما در سخنرانی خود فرمودید که شریعتی معتقد بازگشت به اسلام راستین و قرآن بود، آیا این درست است که تکیه ایشان بیشتر روی شناساندن الگوهای شخصیتی اسلام چون علی، فاطمه، حسین و ابوذر و غیره بوده تا به این وسیله اسلام واقعی را به مردم بشناساند؟ ببینید، بازم من در صحبت اشاره کردم که اساساً این رأی شریعتی نیست، رأی خود بنده هم هست که دین نه فقط اسلام، مسیحیت هم همینه، یهودیت هم همین هست. کاری که میکنن ادیان معرفی یک شخصیت نمونه هست و دعوت مردم به الگوبرداری از اونهاست. در اسلام شخصیت نمونه رسول اکرم هست، و بعد از او شخصیت هایی که خود او تربیت کردند، و لذا شریعتی هم به همین باور داره و میگوید که ما اگر بخواهیم خودمون رو بر گونه‌ای بسازیم که دین از ما تمنا میکنه، باید خودمون رو بر الگوی پیامبر بسازیم، بر الگوی علی بسازیم، یک شخصیت‌های چند بعدی. شما از ابوذر گفتید، میدونید که دکتر شریعتی یکی از تقابل‌هایی که در آثارش ایجاد می‌کنه تقابل ابوذر و بوعلی هست. خیلی ها به او خورده گرفتن که تو با چه ضابطه ای ابوذر رو بر بوعلی ترجیح دادی؟ چرا ابوعلی سینا یک نماد بهتری برای یک مسلمان نباشه تا ابوذر؟ پاسخ شریعتی اصولا این هست که شما بعضی موقع ها یک کسی در مرتبه ابوعلی سینا does not get the message of religion، یعنی به قدری مثل به تعبیر انگلیسی زبان ها we can see the forest but not the trees. این مشکلی هست که ما داریم. بعضی موقع ها ابوعلی سینا ها به قدری درگیر جزئیات میشن که اصلا پیام رو نمیفهمن، ولی یک کسی مثل ابوذر پیام دین رو به خوبی میگیره و بر وفقش زندگی هم میکنه. و به باور من همین طور هم بوده. ما هیچ چیزی در تاریخ نداریم که نشون بده ابوعلی سینا فی المثل یک کسی بوده که بر وفق خود قرآن کریم هم اونقدر عمل میکرده. دانش دینی فراوانی داشته، اما عمل بر وفق اون و شخصیت خودشو بر وفق اون سامان دادن، اون یه قصه دیگری هست. بنابر رأی شریعتی ابوذر کسی هست که کاملا جان کلام پیامبر و جان کلام قرآن کریم رو گرفته و بر وفق اون شخصیت خودش رو سامان بخشیده. مالی هم خدمتون عرض کنم، بازم این حرف شریعتی نیست. شما اگه به عرفان اسلامی به خصوص عرفان مولانا نگاه کنید، دقیقا همین مطلب رو میگیرید. وقتی که شمس با مولانا آشنا شد، حرف اصلیش به مولانا چی بود؟ همین بود که تو فقه خوب میدونی، کلام خوب میدونی، حدیث خوب میدونی، اما فراموش کردی که اصل دین برای چیز دیگری شدن هست. اینکه آدم به گونه دیگری باشه، شخصیت خودش رو به شکل دیگری قوام ببخشه. و بنابر رأی شریعت این کاری بود که ابوذر کرد. میدونید که ابوذر غفاری دزد بود، راهزن بود، از قبیله راهزنان بود. وقتی که با پیامبر آشنا شد، پیام اون که گرفت شد ابوذر غفاری. پس به هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم که بنابر رأی شریعتی دقیقاً بهترین راه شناخت اسلام، شناخت شخصیت‌های تراز اول مکتب اسلام هست.
سوال کردن آیا واقعاً در قرآن به بلند کردن دست امام علی در محل قدیر خم به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشاره شده؟ من که نخوندم. آیا شیعه در صدر اسلام و در زمان محمد وجود داشته؟ آیا امام علی که خودشان با صلح کامل به خلافت مسلمانان به عنوان چهارمین خلیفه یا امام اعتراض نکردند، چرا ما باید برایش امروز بجنگیم؟ ببینید، درباره این که آیا اتفاقی در قدیر خم افتاده یا نه، اتفاقا همین اخیراً جناب دکتر کدیور مقاله جامعه و مانعی نوشتن و با استفاده از کتاب القدیر مرحوم علامه امینی و بسیاری از دیگر از کتب شیعه و سنی، ایشون متدولوژی خوبی هم دارن، 10 کتاب شیعه 10 کتاب سنی رو برداشتن و از قدیمترین کتاب ها و بررسی کردن که آیا قضیه قدیر خم در این هست یا نیست. ظاهراً در 6 کتاب از هر دو جهت، از هر دو طرف این قضیه هست، منتها هر چقدر به زبان بعدها نزدیک تر میشیم شاخ و برگش بیشتر میشه، ولی حداقل 4 خط در قدیمترین منابع شیعه و سنی هست که در اون عبارت گفته شده و قضیه سقلین هم آمده. من شما رو به خواندن اون مقاله تشویق میکنم، بسیار مقاله خوبی است. ولی ببینید، یه چیز مهمتر خدمت شما عرض کنم، مهمتر از لحاظ جامعه شناسی، و اون این که یک شقاقی افتاده. این شقاق هم 1400 سال پیش افتاده، در زمان خود پیغمبر هم نیفتاده. معمولا هیچ وقت این شقاق ها در زمان خود رهبر کاریزمایی اتفاق نمیفته، بلاواسطه بعد از اون اتفاق میفته. وقتی که شما از به قول متعلهین غربی از دوره فیث وارد دوره بیلیف میشیم. و این در اینکه این اتفاق قضیه اتفاق افتاده، خب ظاهرا میشه اثبات کرد اتفاق افتاده، ولی معناش چیه؟ آیا پیغمبر اسلام واقعا جانشین انتخاب میکرده، یا اینکه دوست خودش رو به دیگران نمایش میداده؟ در این مسائل هیچ وقت ما به نتیجه کامل نمیرسیم. خلاصه we have to agree to disagree، که ما فکت ها اینجاست. بعد از این ما اگر 1400 سال بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم، قاطعاً از الان به بعد هم به نتیجه نخواهیم رسید. اینم یه مقدار بستگی داره به روحیات انسانی. شما ملاحظه بفرمایید در این مسابقه فوتبال که امروز حتی فیلم برداری هم میشه، به خصوص بین دو تا تیمی که خیلی با هم رقیبن و ریشه های عمیقی هم داره، مثلا رئال مادرید با اون تیم بارسلونا. اسمش چیه تیم بارسلونا؟ همون میگه بارسلونا. خیلی خوب، شما ببینید یه دونه فولی میشه، خیلی هم نزدیکه، همه هم با دو تا چشمشون دیدن و میلیون ها نفر از این طرف قسم میخورن فول شد، میلیون ها نفر قسم میخورن فول نشد. چطور همه دیدن اینو؟ چطور ممکنه آدم های عاقل بالغ یه چیز رو دیدن درش نظر متفاوت داشته باشن؟ این یه مقدار بستگی داره به ساختار احساسی ما و این که ما آدم ها دوست داریم و به طور تاریخی اینطوری اتفاق میفته که خودمون رو وارد گروه های در حال رقابت بکنیم. هر دینی که در جهان اومده بلا فاصله تبدیل به دو تا شقه ارتودکس و هترودکس شده. ارتودکس ها معتقدن که اینی که اتفاق افتاد همینی که هست، هترودکس ها میگن یه جای کار خرابه، یه اتفاقی افتاد نباید اتفاق می افتاد. و الان ما در آلترنت ریالیتی زندگی میکنیم. شیعه ها اینطوری هست. شیعه ها میگن باید یه کسی امام میشد، نشد. بعد از اونم پسرش باید امام میشد، نشد. یه عده قلدر دیگه اومدن حکومت گرفتن، ما در اقلیت بودیم. حق خورده شده و حق از میان رفته و تا ما طرفدار اون حقیم، کاری هم ندادیم که کی قدرت داشته. این نه تنها واقعیت اسلامه، واقعیت همه ادیان جهانه که تبدیل به ارتودکس و هترودکس میشن. در این مورد شیعه ها تبدیل شدن به یه عده یوتوپیان. یعنی چی؟ یعنی که ما معتقدیم که این کسانی که خلیفه بودن هیچ قدرتی قدرت داشتن ولی اتوریته ولی خلیفه بودن نداشتن، از نهایت قدرت شما استفاده کردن، همه ائمه ما هم کشتن و ما منا الا مقتول و مسموم. خب این 1400 سال این ادامه پیدا کرده، زمان پیغمبر هم نبوده، ولی این واقعیت حیات احساسی و دینی ماست که همه ادیان ما تبدیل به ارتودکس و هترودکس میشن. و این دیگه در واقع بخشی از این واقعیته. بنابراین از نقطه نظر واقعیت اینکه آیا اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده میشه تحقیق کرد و به این نتایجی هم رسید، همچنان که مقاله اخیر آقای دکتر کلیور نشون میدن که بله مثلا این اتفاقات افتاده. البته اون طرف مقابل هم میگه که نه، خب یه تفسیر متفاوتی از این قضیه میده، اونم یه خود عقب نشینی میکنه، بعد میگه که نه معنی این یه چیز دیگه است. هیچی، بحث ادامه پیدا میکنه. برای اینکه بالاخره این دو تا تیم دو تا تیمن، از آدمام درست شدن، همشون هم اون فولو دیدن، هر کدومشون یه طوری تفسیر میکنه. این یکی از واقعیات جامعه شناختی جهان ماست و واقعیت قضیه هم اینه که ما یک دنیای ژئوپلیتیکی داریم. 160 میلیون شیعه درش هستن، دارن بمباران میشن، دارن کشته میشن، دارن وبا میگیرن، عرض میکنن دارن از حقوقشون میخوان استفاده بکنن، دنبال عدالت هستن. و ما هم در واقع نو اندیشان این گروه از مسلمانان هستیم. بعدش هم همچین راه های چیزی هم وجود نداره، خیلی بی‌نهایت هم وجود نداره. شما بگین که خب شیعه نباش، خب چی باشه؟ پس شیعیون چی کار بکنند؟ پاکتین بشن خوبه؟ سنی بشن خوبه؟ نمیدونم وهابی بشن خوبه؟ آخه اینطوری نیست که بگیم که یه راهی سوای از همه اینها وجود داره که ما میتونیم اکثریت مردم رو به اون راه بخونیم و زندگی مناسکی اینها رو تغییر بدیم. کسانی که این تلاش رو کردن تقریبا کسانی هستن که به طرف پاکتینی رفتن، که ما همه دین رو از همه چیزها بزداییم و یه چیز دین پاک و پاکیزه ای درست بکنیم که هیچ کدوم از این مسائل و خرافات درش نباشه، که معمولا این راه به بیراهی میره که علاج رو دیگه نمیتونم ذکر کنم.
این سوالاتی که به دست من رسیده ضمن تشکر، سه تاش مثل همه، یکیش از سه تا رو میخونم. عیناً بحث شما بسیار جالب بود، ولی انتظار ما از شما بیش از این بود که تنها مطالب را بخوانید. زیر بخوانید را هم هایلایت کرده. حتی شما مطالب از جانب خودتان را هم از روخوانی کردید و این تأثیر کلامتان را بسیار در نزد مخاطبان تغییر داد. امیدوارم سخنرانی خود را از قرائت صرف بیرون آورید و آرامتر بیان فرمایید. خب عرض بنده، من برای این سخنرانی، برای این مطلبی که آمدم، بیش از 3000 صفحه تمام آثار آقای مشتد شبستری رو خوندم و فیش برداری کردم. یعنی آنچه را که ذکر کردم به نظر خودم مطلب ایشون رو فهمیدم. اما چرا خوندم؟ به خاطر دقت و احترامی که برای ایشون قائل هستم. آقای شبستری در نقدهایی که به ایشون شده، تقریرهایی که شده، تنبه داده نوشت، مطالب اونا رو هم یادداشت کردم، گفتن که من با این تقریر شما موافق نیستم، لطفاً همه مطالب مرا نقل کنید. ببینید مطلب به قدری از حساسیته که یک شاهدش وقتی کم میشه گوینده میگه حرف من نیست، من منظورم این نیست. مثلا مطلب گفته لازمه منطقیش اینه که قرآن کلام خدا نیست، لازمه منطقیشه. میگه کجا من اینو گفتم؟ خب اگر نویسنده چیزی میگه لوازم منطقیش رو باید به عهده بگیره، نمیتونه بگه که من این رو گفتم، من این عین این مطلب رو نگفتم. که لذا من مطلب رو عیناً گزینش کردم، از هر کتابشون منصفانه هم آوردم. یعنی هم مطالبی که خودم باش موافقم در مرحله دوم، من کاملا با آقای شبستری موافقم در مرحله هرمنوتیکش، در مرحله سوم من نقدهای جدی دارم که وقتم نرسید و نقدها رو بخونم. اما در مورد که چرا مطلب رو خوندم، غیر از دقت مطلب، یادم هست وقتی که من از ایران به اینجا آمدم، یکی از برندگان جایزه نوبل به دانشگاه دوک دعوت شده بود و من هم مثل شما، مثل همی دوستانی که اینجا نوشتن، ایشون مطلبش رو نوشته بود و از رو خوند. برنده جایزه نوبل هم بود توی اونجا، یعنی توی زمینه در بام علم دنیا قرار گرفته بود، اما به شنوندگانش احترام گذاشت که من قبل از این که بیام نیامدم اینجا به اصطلاح ما ایرانی ها منبر برم، من مطلبم رو نوشتم برای شما میخوانم، بنابراین من در آینده هم خواهم خوند، در گذشته هم خوندم، در همه مطالب اخیر من رو نگاه کنید، همه را قبل از حضور در جلسه مینویسم و بعد میخوانم. اما حق دارید گفتید آرامتر بخوان، وقت من بسیار محدود بود و من در این وقت محدود سر وقتم تمام کردم، حتی به جایی که به نقدم رسیده بود و گل حرف منم اون نقدم بود، اونو نخوندم تا جلسه احترامش رعایت بشه. اما وقتی عنوان جلسه سیر تحول نواندیشی دینی است، ببینید من جمله اول سخنم این بود، ترجمه رو نمیخوام بکنم، نوشتم نواندیشی دینی در ایران معاصر در حال تحول بسیار عمیق است. من میخواستم اثبات بکنم این تحول اتفاق افتاده. ما دو تا رو پیشکسوت روشنفکری دینی در ایران داریم، نسل اول روشنفکری دینی بعد از انقلاب، یکیش آقای دکتر سروش هست که در خدمتشون هستیم، دیگرش هم آقای مشتد شبستری هست. هر دو تحول عمیق داشتن و من یکیش رو گرفتم و اصلا من کلی نگرفتم از شرق تا غرب بخوام صحبت بکنم. به نظر من باید به شکل مشخص روی افراد زون کرد، صحبت کرد، بحث کرد، تا بعد این مطلب وقتی به گوش خود آقای شبستری هم رسید بدونن آقا یکی نشسته با دقت نقداشو خونده. مطلبش رو خونده. کتاب اخیر 700 صفحه فکر نمی‌کنم غیر از من تا حالا کسی خونده باشه. کی این رو منتشر شده؟ یک هفته پیش منتشر شده. من در این همه کارهایی که داشتم گذاشتم کتاب از اول تا آخر خوندم و پیش‌برداری کردم. بعد حالا یه چیزی میخوام اشکالی به خودم و دوستانی که الان شرکت تشریف دارن بکنم. این کتاب فاقد هر گونه نظم منطقی است، هیچ نظم زمانی هم نداره. من نمیدونم اینا چجوری هم تو پشت سرم فقط مقالات سخنرانی ها و مصاحبه از هم تفکیک شده. خب وقتی آدم میخونه بسیار عنواناش هم عنوانای جذابی. اگر من به جای ایشون بودم میومدم اینها رو تدویب موضوعی میکردم، حداقل یا در هر موضوع تدویب زمانی میکردم که معلوم باشه سیر تحول هم چگونه صورت گرفته. مطالب بسیار ارزنده‌ای در کتاب آقای شبستری هست و ایشون من این رو جای بحثی است که نخوندم نوشتم که ایشون پیش قراور رادیکالیسم در نواندیشه دینی است. حالا میخواید از زبان خودم بشنوید. این رو نوشتم در سالگرد 81مین سالگردشون که تولدشون که چندی پیش برگزار شد. من نوشتم گفتم من مقاله تحلیلم دارم، حرفام رو اونجا خواهم نوشت. من فکر میکنم بزرگترین خدمتی که ما میتونیم به پیشکسوتهای خودمون، چه آقای شبستری، چه آقای دکتر سروش و دیگران میتونیم بکنیم، نقد اونهاست. ما باید با هم گفتگو بکنیم و نشون بدیم که آقا این، آیا شما دارید تحول در فهم دینی ایجاد میکنید، تحول در قرائت دینی ایجاد میکنید، یا الان وارد اصلاح متن دین شده اید. من ادعای بسیار بزرگی مطرح کردم، منتها این ادعا به قدری نامعنوسه که اگر مطالب عیناً گفته نشه، نوشته نشه، کسی باور نمیکنه، فکر میکنن که تهمتی داره زده میشه. من مطالب رو خوندم که همه شما بدونید، بعدم منتشر میکنم. دوستانی هم که فکر میکنن مطلب متوجه نشدن به خاطر حالا سرعت خوندن من یا سنگین بودن مطلب، مطلب سنگین است انصافا، مطلب بسیار ظریف و دقیق است، مطلب بعدن منتشر میشه، با دقت بیشتری بخوانن. بعد یک دیگه از دوستان نوشته لطفا سخنرانی خود را در سطح فهم عوام این مجلس تکرار نمایید. من توهین نمی کنم، معتقد هستم کسی که پامیشه میاد در سمینار نواندیشی دینی شرکت میکنه حداقل باید کتاب 3-4 تا از آقایانو خونده باشه، باید بدونه اینا چی میگن. و الا من بخوام شعار فرض کنید قبل از انقلاب بدم و مطالب حماسی بیام، منم بلدم سخنرانی، بعد بلد نیستم میتونم خوب سخنرانی بکنم، اما دیگه جای و سخنرانی حماسی و خطابی گذشته. ما الان داریم حرف روی به اصطلاح مرزی داریم راه میریم، میخوام بگیم این کلام خداست یا کلام یک بشر است. بعدم وقتی میگیم انا بشرون مثلکم یوها الیه، خب بالاخره یوها الیه غیر از بشرون مثلکم است، خیلی چیز دو تا چهار تا است. حالا یک کسی بیاد بگه نه خیر آقا، اصلا تمام قرآن بشری است، عین بشری است، اصلا ماورای طبیعی نیست، فقط صرفا قدرتی که خدا به پیامبرش داده الهی است، اسم و قدرت هم وحیه. حالا من سوال میکنم، حالا تو نقدام بود که توفیق نشد بخونم بهش، میخوام بگم بالاخره شما به چه دلیل به قدرت میگید وحی؟ وحی معنای خاصی داره، به قدرت که کسی نمیگه وحی، نه مطالبش متفاوته.
آیا هر روایت خدا باورانه از هستی مجبور است در یک قالب دینی ریخته شود و یا ایمان تجربه باور هم واقعیت دارد؟
خب این سوال خیلی فربهی هست و پاسخ گفتنش در 3 دقیقه امکان پذیر نیست، اما به باور من وقتی که ما از دین صحبت میکنیم یک معنای خیلی مشخصی داره، حداقل در سنت ابراهیمی که پیام خداوند از طریقی که رسولی به ناس به مردم ابلاغ میشه، و لذا دیگه شما در این کانتکست ابراهیمی وقتی که دارید صحبت میکنید به باور من دیگه اون تقلیل دادن به خصوص وحیی که در این ادیان مطرح هست به نوعی دریافت عرفانی چندان سازگار نیست. این نظر شخصی من هست. بله البته دریافت آدمیان از خداوند تا قیام قیامت به عنوان الهام بر پا بر جا خواهد بود، اما یه تفاوت کلیدی بین الهامات عرفانی و باطنی و وحیی که به خصوص جنبه تشریعی داره وجود داره و این قابل انکار نیست. در سنت ابراهیمی اتفاقا روی اون جنبه تشریعی بودنش خیلی انگشت تاکید گذاشته میشه، حداقل در یهودیت و در اسلام. بلذا من معتقدم که این تقلیل دادن اون تجربه دینی که پیامبران سنت ابراهیمی داشتن به اون دریافت‌های باطنی عرفانی خیلی با اون فریمورک سنت ابراهیمی سازگاری نداره، هرچند که خود من اصولا دینداریم یه نوع دینداری عرفانی هست و فوق‌العاده لذت میبرم و اونهایی که پای صحبت‌های من میان تقریبا امکان پذیر نیست که من صحبت بکنم الا اینکه نصفی از صحبت‌های من از مثنوی مولانا باشه. اما وقتی که دیگه داریم درباره خود سنت ابراهیمی صحبت می‌کنیم، به نظر من چیزی فراتر از اون بُعد عرفانی دین هست.
یک تئولوژیان بسیار مهم هست به اسم هاروی کاکس که استاد تئولوژی دانشگاه هاروارد هست و در سال 2008 کتابی نوشته به عنوان The Future of Faith و در این کتاب گفت که هر دینی، لااقل این دین مسیحیت که میگه من میشناسم، از سه برهه میگذره. برهه اول برهه فیثه، ایمان. در برهه فیث صحبت من و تو و ما و شما و اسم ما چیه و اعتقاد ما چیه وجود نداره، برای اینکه همه منتویست در حضور اون رهبر کاریزمایی. مثلا در زمانی که حضرت عیسی حضور داشته کلمه کریستیان وجود نداشته، که هیچ کس به خودش نمیگفته، به خودش نمیگفته کریستیان، هیچ کس نمیپرسیده اسم ما چیه، همه میدونستن. تمیزی که میگفتم بودم the people of the way، این کسی که دنبال راه هستن. خب وقتی که رهبر از بین میره دیگه نیست و افراد تازه دارن وارد دین میشن، خب تا وقتی که حواریونش هستن یا فرض کنید که صحابه هستن، تابعین هستن، بالاخره یک کسی یه سیمی هر چقدر ضعیف داره، ولی صحابه و تابعین هم که میرن، حواریون هم که میرن، ملت میمونن. خب این چی چیه؟ این چه دینیه که ما داریم؟ خب ما رفتیم یک کس دیگر رو دعوت کنیم، میگه این دین چیه؟ حالا دیگه ما ناچاریم که وارد عهد بیلیف، دوره اعتقاد بشیم، اصول دین بنویسیم، فروع دین بنویسیم. وقت اینجاست که میگیم کی، who is in who is out، و در واقع ما وارد دوران بیلیف شدیم. میگه این دوران بیلیف مدت ها طول میکشه تا اینکه یک دگرگونی سومی اتفاق میفته که دوره اسپریچوالیتیه. دوره اسپریچوالیتی یه جوری بازگشت به دوره فیثه. یعنی در دوره اسپریچوالیتی هم کسی نمیپرسه که دینت چیه، مال من چیه، مال تو چیه، تو مسیح هستی یا نیستی، معتقد به الوهیت مسیح هستی یا مسیح با روح القدس یکی یا یکی نیست، اگه میگی یکی نیست تو کافری، بعد با آتشت بکشن. این حرفا دیگه دورش گذشته و ما وارد دوره اسپریچوالیتی شدیم. من که کتابو میخوندم واقعا در اسلام هم همینطوری فکر میکردن دوره مثلا فیت ما کی بوده، دوره بیلیف ما کی بوده و دوره اسپریچوالیتی ما از کی آغاز شده. بنابراین به لحاظ تاریخی من این تئوری رو بسیار میپسندم که ما در همه ادیان داریم از دوران بیلیف که ما این طرفیم شما اون طرفین، یا شما میدین جهنم ما میدین بهشت، یا اینجور چیزها، داریم خارج میشیم و داریم یه جوری بازگشت میکنیم به اصل دین که در واقع در حضور معشوق بودن هست.
سوال خوبیه و پاسخش هم بله هست هم خیر، بسته به روی کرده که شما انتخاب میکنید. ببینید سه تا روی کرد، حداقل دو تا روی کرد که حالا یکیش میشه به گسترشش هم داد، اینجا داریم. یا شما دئیست هستید یا شما تئیست هستید، حالا توضیح بدم، یا شما قائل به خدا هستید خارج از هر سنت دینی. ما امروز در غرب، در همین آمریکا، دین خدا باورانی داریم که به هیچ کلیسایی قائل نیستند، به کلیسا بی ایمانند اما به خدا باور دارند. خب اگر اینها یا یهودی هست به هیچ کنیسه ای نمی رود، حالا یه مسلمانی هم پیدا بشه که آقا من به هیچ شریعتی نمیخوام عمل بکنم، کاری به قرآنم ندارم، کاری به سنت پیغمبرم ندارم، من فقط خدا را قبول دارم، خدا را واحد میدونم، به توحید قائل هستم، در فلسفه اجتماعی هم به عدالت قائل هستم. بسیار خوب، شما دیست هستی، برو تجربه دینی بکن، هر جوری دلت میخواد خدا را عبادت بکن. وقت سوال این میشه که آیا شما خودت به دیگران کاری نداریم، به کاری هم نداریم، به آخرت چیه؟ خودتو مسلمان میدونی یا نه؟ اون دیگه به خودت مربوطه. اگر کسی، اگر تئیست باشه، یعنی من به خدا قائلم، داخل یکی از این ادیان ابراهیمی قرار میگیرم، یا مسیحی هستم، یا یهودی هستم، یا مسلمان هستم، اگر یکی از این عناوین رو پذیرفتم، یعنی من خودم رو میخوام با سنت آن دین تطبیق بدم. در اسلام سنت دینی ما شامل چی میشه؟ شامل قرآن هست و سنت پیامبر ماست. اگر کسی میخواد دینداری بکنه، میباید تجربه دینی هم بکنه، حالا از شلایر مخیر به این طرف میخواد حتما از این عناوین هم استفاده بکنه. اگر میخواهد مسلمان بماند بین خودش و خدای خودش، باید یک سازگاری با کتاب این دین و پیامبر این دین داشته باشه. لذا بیاد خودش بگه من تجربه شخصی میکنم. بسیار خوب، کسی که مانع شما نیست، برو تجربه بکن، بعد خودت سوال بکن. دیگه عنوان مسلمان یا عنوان مسیحی یا عنوان یهودی آیا دیگه ساز با این تجربه شما سازگاره؟ مسلما نه. شما اگر میخوای یک عنوان باشه و اون میخوای پیامبر خودت رو به عنوان یک مدل بگیری، مدل ابراهیمی بگیری، یا پیامبر اسلام رو به عنوان مدل بگیری، چاره ای نداری جز این که سازگار بکنی خودت رو با این کتاب و سنت. اتفاقا همه عرض من در تحلیل انتقادی آقای شبستری هم همین بود که ایشون در مرحله سوم داره به یک جایی میرسه که تمام دین سیال میشه، دو تا مفهوم کلیدی برای ایشون باقی مونده، توحید و عدالت. این خیلی چیز مهمیه، توحید و عدالت. یعنی من به خدای واحد باور دارم و در فلسفه اجتماعی هم به عدالت اعتقاد دارم. حالا این رو میشه به تحلیل آقای صدره گفت، این رسوبات تفکر شیعیه که عدالت مونده از تشیع، توحیدم از اسلام و قرآن باقی مونده، اما کاری به این مسائل دیگه ندارم. چرا مسلمانم؟ من پیامبرم به عنوان مدل خودم گرفتم، بالاخره اسوه اسوه پیامبر است. حالا بحث میشه تجربه دینی پیامبر یا غیر اون. این سوال یک سوالی است که باید از خود تحلیل سوال شروع بکنیم. این تجربه دینی بیایم باستان شناسیش بکنیم، بیایم بشکافیمش، از کجا آمده؟ این توی تفکر دینی معاصر از شلایرماخر خود آقای شبستری میره توضیح میده، جاهای دیگه هم هست، که مشکل دینداری الهیات مسیحی از جایی شروع شد در دوران مدرن. ورود خدا از طریق عیسی در جامعه قابل تحلیل نبود، با مدرنیته سازگار نبود، شروع کردن اینو مدرنش کردن، رسیدن به تجربه دینی. حالا سوال من اینه، آیا ما در مورد اسلام همین مشکلات رو اینن داریم؟ 4 تا آیه تو قرآن هست که من جواب دارم، ما جواب داریم براش، که این حکم ابدی نیست، حکم موقت بوده. اما تمام قرآن این گونه است که ما این رو سیالش کنیم، بذاریم کنار، بریم صرفا سراغ تجربه دینی خودمان و بر اون اساس پیش بریم؟ من پاسخم منفی است، به عنوان خودم پاسخم منفی است. اگر کسی میخواد پاسخ مثبت بده، اونجا آقای دکتر صدری اشاره کرد، اسپریچوالیست میتونه باشه، میتونه دئیست باشه، میتونه، فرقشون هم سر اینه که اسپریچوالیستا به یک امر غیر مادی متعالی قائلن. حتی مارکسیستا توی اینجا برای خودش یک امر ترانسندنسی معتقده، اسمش میذاره عدالت، اسمش یک چیز دیگری میذاره خدا هم نیست. بعدم میگه من به این معنا قائلم، من ماتریالیست نیستم، من دوستان این گونه هم دارم. خب حالا شما میتونید اینا رو بیاین با همدیگه مقایسه شون بکنید، خودتون انتخاب بکنید. من وارد تحلیلی که با آقای شبستری شدم این بود که اتفاقا سخنم اینه، اگر کسی میخواهد چیزی به نام اسلام بگوید، هر کی میخواهد باشد، میخواد به نام اسلام بگه، با تکلیف خودش رو با کتاب و سنت مشخص بکن. یعنی بگه که آقا بالاخره این قرآن من تکلیفم باش چیه؟ اگه حرف من ناسازگاره با این کتاب چه باید بکنم؟ اگر با مسلمات سنت این پیامبر حرف من متفاوته، خب تا کجا من میتونم فهمم و قرائتم و توسعه بدم به گونه ای که دیگه عملا کتاب و سنت غیر مشروط بشود، این اصلا بره کنار. عرض منده سر این بوده. بنابراین پاسخ من به این سوال منفی و معتقدم این سوال در راستای اتفاقا همین مرحله سومی است که ما داشتیم بحث میکردیم پیش آمده که احتمالا روزهای دیگه هم مطرح خواهد شد و خیلی خوبه که در این باره بیشتر صحبت.